بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حمد بی حد الهی را و ثنای بی عدد پادشاهی را سزد که برداشت از دیده دلها رمد، رفع از سماوات به غیر عمد و بگسترانید فرش، ثم استوى علی العرش، ید قدرتش از فهم دور و جعل از ظلمات و نور، پوشیده از خطا و عمد، له الملک و له الحمد، دانای سرائر قوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خالق آسمان و زمین، فتبارک الله احسن الخالقین. سپاس و ستایش خدایی را که لیسال صفتهی حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا اجل ممدود. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره همه خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و عرضه سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. با شما هستیم از ندای حقیقت و مودت. برنامه زمزم احکام رو تقدیم نگاه های مهربانتون میکنیم. بنده همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بیتپور. حاج آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه بینندگان خوب و عزیزمون، گرامیانی که این برنامه رو دارن میبینن هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه در فراتر از این مرزها، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم و امیدوارم دلهاتون شاد باشه و تنهاتون سالم باشه و دنیا و آخرتمون انشالله آباد.
انشالله. خیلی ممنونم، لطف کردید به برنامه تشریف آوردید. باز هم بیننده خوبمون میتونن از طریق 3012-03 برامون پیامک بفرستن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسن، حضرت استاد وحیدپور به اونا پاسخ بدن. توی فضای مجازی هم به راحتی میتونید برام پیام ارسال بفرمایید، تلفن هم که هست، هر جور که راحت تر هستید سوالای خودتون رو مطرح بفرمایید. حاجا اجازه میفرمایید؟
در خدمتتون.
0990-1545 گفتن لطمه زدن به صورت توی عزاداری ها حکمش چی هست؟
لطمه زدن به صورت در کدام عزاداری منظوره؟ اگر کسی عزیزی رو از دست بده در عزای عزیزان معمولی، لطمه زدن منع شده و نهی شده. اما در عزای اهل بیت، خصوصا در عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، چون وضعیت متفاوته و مصیبت بسیار بسیار سنگینه، اگر انسان جانش هم از دست بده توی این عزا و مصیبت واقعا جا داره، ولی بعد جاها دیگه شرع مقدس جلوش گرفته، نه کرده. مثلا فرض بفرمایید که انسان، مثال میزنم، زنجیر چی بهش میگن؟ زنجیرهای تیغدار
بله.
مثلا با زنجیر تیغدار میخواد بزنه و خودش رو لتو پار کنه، خون را بیفته، نه دیگه نیست دیگه.
یا صورت رو اسفالت،
یا مثلا صورت رو، یا حالاتی که غیر معقوله، مثلا غیر متعارفه، معقول نیست، متعارف نیست، نه اینا رو شرع مقدس جلوش گرفته. ولو مصیبت خیلی سنگینه ها، عرض کردم، یعنی اگر آدم اصلا در این مصیبت جانش از دست بده جا داره، ولی خب شرع مقدس مرز گذاشته. خب جزع، حالا اینا هم یه مفاهیم خاصی است برای خودش که هر کدومش باید توضیح داده بشه. ببینید ما یه وقت میگیم که جزع، جزع یعنی این که بیتابی کردن. جزع در عزای معمولی افراد مکروهه، یعنی مثلا خدای نکرده کسی فرزندش از دست داده، جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، مکروهه. ولی در عزای سید الشهدا نه، روایت مخصوص داریم، کل الجزع مکروه الا علی الحسین ابن علی علیه السلام. اون جزعه، بیتابی کردن. لطمه نه. خب لطمه را چی معنا کنیم؟ نمیدونم حالا واقعا چی معنا. یه وقت است که دیدید شما که مثلا آدم تو روزه خیلی چیز میشه، میزنه رو دستش، واقعا واقعا دیگه در حال، نمیدونم چه تعبیر بکنیم، در اون حال خاص خودشه، میزنه رو دست خودش. گاهی نه، گاهی متوجه نمیشه. دیدید بعضیا واقعا میزنه تو صورت خودش. این اب نداره، این لطمه اب نداره، چیزی نیست، مثل سینه زنیه. من فکر میکنم سینه زنی هم خودش اینو لطمه است دیگه. کسی که سینه میزنه خب بله، سینه‌ش هم سرخ میشه.
بله.
این یه نوع لطمه است. این اگر باشه نه، این اب نداره، این اشکالی نداره در عزای اهل بیت.
درست. خیلی ممنونم از حضرت عالی. آقای عبادی از زابل تشکر کردن از حضرت عالی، به بنده و همکاران لطف داشتن. ممنون. بعد گفتن برای پاداش بازنشستگی خمس تعلق میگیره یا خیر؟
پاداش بازنشستگی خب اسمش میشه دیگه، پاداش دیگه، هدیه است. اگر ایشون مقلد حضرت امام بودن و الانم باقی بر تقلیدن، یا به نظر مقام رهبری میخوان عمل بکنن، پاداش بازنشستگی و هر گونه خلاصه هدیه‌ای پاداشی خمس ندارد. اما بقیه آقایون مراجع میفرمان که خمس دارد دیگه، اینو به فتوای مرجع خودشون باید مراجعه کنن.
بله. عرض کنم که آقای کرم از نهاوند گفتن آیا نمازهای مستحبی، نماز آیات، نماز شب، اینا باید بلند خونده بشه یا خیر؟
تنها نمازی که قانون داره برای بلند و آهسته خوندنش نمازهای روزانه است. یعنی صبح بلند خونده بشه، ظهر عصر آهسته خونده بشه، مغرب و عشا بلند خونده بشه، ایناست. و نمازهای قضا، قضا هم باز همونه، فرق نمی‌کنه دیگه. شما نماز صبح می‌خوای قضا کنی، خب خواهی قضا کنی، شب داری نماز صبح قضا میکنی، چون میگی شبه چجوری باید بخونم؟ مثلا نماز صبح زور داری قضا میکنی، بگی چجوری بخونم؟ نه، چون نماز صبح باید بلند بخونی، میخوای شب بخون، میخوای صبح، میخوای زور بخون، قضاش رو. پس نمازهای یومیه که پنجتاست، چه ادایی خونده بشن، چه قضایی خونده بشن، معلومه صبح و مغرب و عشا بلند، ظهر و عصر آهسته. بقیه نمازها دیگه قاعده کلی نداره. حالا چه نمازهای مستحبی، خب چه نمازهای واجب غیر یومیه، مثل نماز آیات. نماز آیات رو بلند بخونیم یا آهسته، اختیار داریم، میخواد بلند بخونیم، میخواد آهسته. نمازهای مستحبی رو، مثلا نماز شب رو چجوری بخونیم، بله، اونا یک تأکیدی شده، قانون نیستا، بهتر است، به عنوان بهتر است، بهتر است که نماز شب رو شما بلند بخونید، چون در شب خونده میشه. خب نافله صبح رو چجوری بخونیم؟ بهتر است که بلند بخونیم. چرا؟ چون خود نماز صبح رو بلند بخونیم، نافلهشو بهتره. نافله ظهر چی؟ نافله عصر چی؟ نافله ظهر عصر بهتر است که آهسته بخونن، چون خود نماز ظهر عصر آهسته میخونن. نافله مغرب چی؟ بهتر است، نمیگیم واجبه ها، نافله مغرب بهتر است بلند خونده شود. چرا؟ چون خود مغرب را بلند میخونید. نافله عشا هم همینطور بهتر است که بلند بخونید، چون نماز عشا رو بلند میخونید.
شما همچنان زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت ملازمی فرمایید. کارشناس محترم برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. شما هم میتونید به 3012-03 پیامک بزنید یا از دیگر راه‌های ارتباطی پرسش‌های قدسی رو مطرح بفهمید تا حضرت استاد ویتو رو اونها پاسخ بدن. بیننده بزرگواری گفتن بعد از غسل آبی از لباس نجس به بدن بخوره باید دوباره غسل بکنید؟
آبی از لباس نجس به بدن بخوره؟ خب حالا به فرض این که همه لباس هم نجس باشه، آب هم از لباس نجس به بدن بخوره، اون موضعی که آب به بدن خورده فقط نجس میشه، غسل نداره
که. دیگه ربطی به نداره که مجدد غسل.
نه، غسل کردن اسباب خاص داره برای خودش. غسل مثلا غسل جنابته. خب چون جنوب شده بوده. دیگه از لباس نجس آب نجس به بدن بخوره که جنوب نمیشه که، فقط نجس میشه. اون موضع رو باید فقط آب بکشه.
عرض کنم که علی آقا از پاکتش گفتن غسل جنابت بکنیم برای نماز، باید باستم وضو بگیریم؟
غسل جنابت برای این نماز نه دیگه، وضو نمیخواد. اینو بارها عرض کردیم، تنها غسلی که همه آقایون مراجع میفرمان که بعد از اون غسل نیازی به وضو نیست غسل جنابته. اینم اضافه بکنیم، حالا ممکنه یک کسی بگه خب حالا بعد نیازم یه وضو هم بگیرم. نه، وضو گرفتن بعد از غسل جنابت بدعته، یعنی نباید بگیره.
بله، 0918 65 98 گفتن حالا توی باشگاه مثل بعضی از باشگاه بدنسازی آهنگ میگذارن، شنیدن این آهنگ ها چوک میدن،
چی بهش میگن؟ ایروبیک؟
ایروبیک هم میگن بله.
آها،
حالا یه جای حرکات موزون هم شاید داشته باشه.
بله، خب بستگی داره، ما قانونش رو بارها عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، تشخیصش دیگه با خود مکلفه. قانونش این است که اگر موسیقی، یعنی نواختن، چون میدونید دیگه این که خوانندگی همراهش نیستش که، فقط نواختنه، آهنگ، فقط این آهنگ اگر مناسبه مجالس لهو و لعب، شنیدنش و حضور در اون مجلس جایز نیست. یعنی چی مناسب مجالس لهو و لعب؟ یعنی یه مجالسی که برگزار میشه برای خوشگذرانی، مثل مراسم عروسی مثلا، فرض کنید تو مجلس عروسی مجلس خوشی دون. مجالس خوشگذرانی، اگه تو اون مجالس معمولا از این آهنگا استفاده میکنن، خب معلوم شه که این آهنگ آهنگ لهویه، آهنگ حرامه. این دیگه تشخیصش با خود مکلفه. اگر میخواد احتیاط بکنه چقدر بهتر، چه واقعا کار خوبیه که آدم تو این گونه موارد گوشش رو به هر صدایی نسپره، میگه که من نمیدونم دقیقاً، بهتر است که اجتناب بکنه. چرا؟ چون به ما گفتن که فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات، هر جا شبه بود وقوف یعنی چی؟ احتیاط بکن، بیست، بهتر از این است که خودتو تو محلکه بندازی. اگر احتیاط بکنه چه بهتر، اگرم یقین داره که لهویه، که اصلا بالاتر از احتیاطه، یقین داره که این آهنگ آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب، حتما باید اجتناب بکنه، تشخیصش با خودش.
عرض کنم که 0917-35-57 به 3012-03 پیامک دادن. آجا گفتن سال خمسی رو گم کردم، نمیدونم اول محرم بودی یا اول سال شمسی، چیکار کنم؟
این باید با دفتر مرجع تقلیدش تماس بگیره، مصالحه کنه. چرا؟ چون که امروز فرض کنید الان امروز اول اسفند دیگه، درسته؟ اول اسفند 1397، امروز نمیدونه، شاید سال خمسیش گذشته باشه، یعنی شاید الان مثلا فرض کنید که به جای 12 ماه 13 ماه شده باشه، یادش نیست، شایدم هنوز 12 ماه نشده باشه، شایدم 11 ماه شده باشه. بنابراین تماس بگیره با دفتر مرجع تقلیدش، یا مراجعه بکنه، یا به نمایندش مراجعه بکنه و مصالحه کنه. مصالحه یعنی چی؟ یعنی این که میگه خیلی خوب، حالا به فرضم اگر مثال میزنیم شایدم فی الواقع الان از یک سالم گذشته باشه، شما محاسبتو بکن همین الان محاسبتو بکن، کاری نداره دیگه، و ببین چقدر خمست میشه، اینو وقتی میبری تحویل دفتر مرجع تقلیدت میدی، اینو میگی که بابا من نمیدونم، شایدم یک سال خمسی گذشته باشه، به همین مقداری که شما میدید وقتی مصالحه کردن دیگه مشکلی نداره.
به حالا تو همین فضای خمس دو سه تا سوال اومده. 0938-2154 گفتن لباسی هدیه گرفتم،
بله،
خمس داره یا نه؟ بعد در ادامه گفتن سال خمسی بشه چی؟
سال خمسی بشه سوال داره. شما لباسی رو اصلا ببینید، نه تنها لباس، نه، کلیه مواردی که چه پوله و چه جنسه، این که ما میگیم خمس داره زمانیست که سال برش بگذره. اگه سال نگذره که اصلا خمس نداره که. مثال میزنم، امروز اول اسفند سال خمسی منه، درسته؟
بله.
سال خمسی منه. خب یک ماه پیش یک کسی برای من هدیه آورده و الان خورد به سال خمسی دیگه، مصرف نشده، به شرط این که مصرف نشده، مونده گذاشتم تو کمد، امروز میرم نگاه میکنم میبینم اه یه لباسم برای من هدیه آوردن، استفاده نکردم. مقلد کی؟ توضیح دادیم، حالا نمیدونم این بیننده عزیزمون از اول برنامه مشتری بودن یا نبودن. مقلد کیه؟ مقلد امام، مقلد مقام رهبری، میگه نه هدیه خمس نداره، اون هیچ، سالمش بخوره هیچ، خب هیچ. ولی اگر مقلد آقایون دیگه است، میگه سال خمسی بهش خورده که امروز باشه و مصرفم نشده، و مصرف نشده و خمس داره. ولی اگه نه، قبل از اینکه سال خمسی برسه این لباسو برداشتی پوشیدی، مصرف شد ندیگه، اون خمس نداره.
خیلی ممنونم، تلفن داریم با اجازه از اتالی. از سیرجان آقا مشتبه. سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت.
سلام عرض دارم خدمت شما مجری محترم و استاد وحیدپور. ببخشید من دو تا سوال داشتم.
وعلیکم السلام و رحمت الله،
در خدمتتون هستیم آقا مشتبه، بفرمایید.
ما چند وقت پیش یه میکروفون، همین میکروفون ها کوچیک، برای مسجدی تو روستا گرفتیم. بعد دیدیم اونجا خیلی میکروفون به کار نمیاد. بعدش یه مسجدی تو شهر بود، این میکروفون خراب شد. بعد ما این میکروفون رو آوردیم این توی مسجد شهر، وقت نکردن. گفتم تا وقتی که اینجا میکروفونی بگیرن و اونجا لازم نشه، این میکروفون اینجا باشه. و الان اونجا لازم شده، من این میکروفون از این مسجد بیارم بیرون اشکالی نداره. سوال دوم هم بگم.
بفرمایید.
همون مسجدی که میگیم یه خورده کوچیک هست، بس زن و مرد مجبورن کنار هم بشینه، آیا کنار هم نماز میخونن؟ اشکالی برای نماز چون پیش نمیاد؟ با تشکر، خدا نگهدار.
زنده باشید، درود بر شما، ما رو دعا کنید، با تو خداحافظی میکنیم. از سیرجان بریم به کاشان. آقای یوسف سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال از تالی رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما
آقا. ما یه سوال داشتیم از حاج آقا.
بفرمایید.
ما چند سالیه توی باغ کار میکنیم، افغانی هم هستم.
بله.
بعد یه درخشت روز میخوام.
زنده باشید.
همسایه ها میگن که باغ وقفه. حالا ما خواستم بدونم این حقوقی که ما دریافت میکنیم اشکال داره یا خیر؟
بله، انشالله استاد پاسخ بیدن. با شما خداحافظی میکنیم، براتون آرزو سلامتی داریم. خب فکر کنم فعلا همینطور تلفن آقا مشتبه از سیرجان. حالا میکروفون یا هر چیز دیگه ای اگر از یک مسجدی به مسجد دیگری منتقل بشه، حالا حالتهای مختلف اگر داشته باشه توضیح بفرمایید.
ببینید یه وقت هست که حالا اینا رو دیگه ما چون نپرسیدیم خودمون میگیم، این میکروفون رو با پول کی تهیه کردن؟ با پول مردم مثلا. دیدی دیگه معمولا پول جمع میکنن توی مسجد، میگن که ما فلان
چیزو میخوایم، مسجد رو برطرف کنیم.
خب اونایی که این پول رو میدن برای مسجد میدن، برای اون مسجد میدن. بنابراین این که چیزی خریده بشه، حالا اصلا فرض کنید وقف هم نکردید، وقف بکنید که دیگه تمامه، یعنی اگر این شد وقف مسجد
دیگه نمیشه خارج.
دیگه نمیشه خارجش بکنید. این مال این فرض رو بعد میگه مثلا وقف هم نیست، ولی در هر صورت مردمی که پول دادن به متولیان مسجد، به هیئت امنا، به اونها اجازه دادن که برای مسجد خریداری بشه. این که در جای دیگری ببرن استفاده کنن ولو در مسجد دیگری، معلوم نیست راضی باشن. این یک نکته. اما اگر فرض رو عوض کردیم، مثلا همین آقایی که الان زنگ زده میگه میکروفون رو خودم خریدم، با پول خودم هم مثلا خریدم، بردم اون مسجد، بعد دیدم فعلا استفاده‌ای نداره، مثلا بردم اون یه مسجد دیگه استفاده بشه، وقف هم نکرد، اینو نداره. اگر واقعا وقف نکرده و پولم مال خودش بوده، اجازه کسی لازم نیست، با اختیار خودشه، اینو نداره، بیار مسجد دیگه استفاده کنه، بعدم خواست ببره اون مسجد استفاده کنه، اشکالی نداره.
حالا اگر حتی اون معمولا کم پیش میاد، خواستم بگم توی مسجد پولی که جمع میکنم بگر چیزایی که میخریم، اگر نیاز باشه ممکنه مسجد دیگه ببریم.
نه اتفاقا کم پیش نمیاد، نه اتفاقا فرمایش صحیحیه، من این رو بارها عرض کردم و عقیدم هم این است که ما برای هیئت امنای مساجد باید کلاس بذاریم، واقعا کلاس بذاریم، مسائل رو بدونن. چرا؟ به خاطر اینکه به نفع خودشونه، چون وقتی میان یه پولی رو جمع میکنن حواسشون نیست، مقیدش میکنن، مقید میکنن، میگن برای پول
محدود میشه،
خودشون گرفتار میشن. ولی اگر موقعی که پول رو جمع میکنن بگن که ما برای وسایل مسجد میخوایم، که اگر یه وقتم برای مسجد نیازی نبود مسجد دیگه
ایستون،
خب اونام که پول میدن معلومه دیگه، و الا پول نمیاد بده. وقتی پول داد معناش اینه که من راضی ام، وقت اشکالم نداره. یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، این که حالا حضرت عالی فرمودید، و گاهی هم ممکنه مثلا فرض بفرمایید زمان مشخص، مثلا برای محرم میگه که آقایون و خانوما کمک بفرمایید، ما برای دهه عاشورا مثلا میخوان قند و چایی تهیه کنیم، برای چایی خب پول میدن، بعد دهه عاشورا تموم میشه، میگه ای بابا
کلی پول اضافه،
کلی پول اضافه اومده، نه قند اضافه اومده، چایی اضافه اومده. بعد میاد به ما میگه آقا چیکارش بکنیم اینا؟ میگم خب این پولی که شما گرفتی به عنوان این زمان خاص گرفتی، اگر یقین داری که صاحبان این پول راضی ان، عیب نداره تو ایام دیگه هم استفاده بکن. باز اینجا هم همینه، یعنی جوری بگیرن که بتوانن دستشون باز باشه،
خودشون راحت تره دیگه اگر قید و نگذارن. خیلی ممنونم، یه فرصتی از دوستان عزیزم بگیریم، برمیگردیم باز هم با شما هستیم با زمزم احکام.
لا اله الا الله محمد رسول. دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر عشق و صفا باید زدن، این نفس را از سر عشق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
بدامن آل عبا باید زدن،
دست دل بدامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گذید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن.
علی
علی
از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد، در یای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. با افتخار زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم به اتفاق همکاران عزیزم و حضرت استاد وحیدپور کارشناس محترم این برنامه. حالا تلفن داریم بشنویم، بعد اشاره
بعدم بقیه سوالا رو جواب
بدیم. آقای جعفری از تهران، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه خودتون. آقای جعفری صدای بنده رو داری؟
بله بله.
عرض سلام دارم خدمتتون.
منم سلام میکنم خدمتتون، عرض ادب دارم خدمت آقای وحید.
سلامت باشی.
و علیکم السلام.
داشتم خدمت حاج آقا.
خواهش می‌کنم. که
من دو سال پیش توفیق داشتم رفتم حج واجه، بعد بعدن که محرم شدیم که بریم عرفات، کاروان به کاروان می‌بردن تو اتوبوس، جا نبود. بعد یه کاروانی هم چند تا از کاروان دیگه وارد اتوبوس شدن، چون جان نبود ما اونجا یه خود جدل کردیم، یعنی حالت بحث کردیم، پس صدا هم رفت بالا. به روحانی کاروان که گفتم چون در جریان نبود، به من گفتش که خدمت شما که قربونی لازمه چون جدل اینقدر بالا نبوده حدش اینها. ولی الان چند وقتی الان فکر منم مشغول کرده، گفتم اگه احیانا باید بکنم این کارو قربونی، الان که ازش گذشته چیکار باید بکنم؟ یک دوم که یکی از دوستان سوالش که من غسل ترتیبی که انجام میدم، حالا غسل واجب، مثلا سمت سر و گردن سمت راست رو از بالا شروع میکنه به پایین، وقتی میخواد بره برای سمت چپ، اول چون از بالا به پایین شروع کرده، مثلا دستش یادشه چون دوش دستش بود، دستش بوده، این غسل داده نشده. آیا موقعی که میخواد بره برای سمت چپ که میخواد غسل ترتیبی بده، باید اون غسل رو دوباره مجدد از دست شروع کنه باز به پایین، یا همون تیکه عضو سمت راست کفایت میکنه؟ این دومی. الو
بفرمایید، سوالتون رو دارید.
یکم برادرزاده من فنلاند هستش، بعد از اون بچه‌هاشو میارن برای پارک اونجا، اکثرا متاسفانه همه چون با سگ هستن اینا، این سگا شروع میکنه به پاشیدن برف و فلان حرفا، این میخوره به مانتوی برادرزاده من. پس ببینم تکلیف چیه، اگه چون حالا اون رطوبت داره و اون سگم داره اون کارو میکنه، یا اون لباس باش میشه نمازخون، یا باید آبش بکشه و مجبورم هستش بعد از اون بچه‌ها رو ببره و از این محیط نمیتونه دوری کنه. خواستم که تکلیفش چی هستش در تو با نجاستش. ممنون میشم از سوالی که آقا جواب میدن.
زنده باشید، خیلی ممنونم، با ما همراه باشید، پاسخ رو بشنوید، با شما خداحافظی میکنیم. ارتباط داریم از کرج هست. سرکار خانم خدمت رو سلام عرض بکنم، خوش آمدید به برنامه خودتون، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم. خانم حسینی صدا بنده رو دارید؟ در خدمتتون هستیم، عرض سلام دارم، سوالات مطرح بفرمایید.
بله، من می‌خواستم بدونم که دین سنی میگن گفته شده که زن و مردی که به هم علاقه ندارن و یک سال رابطه زناشویی نداشته باشن، باید حتما صیغه طلاق خونده بشه تا اون خانم بره با یه مرد دیگه. ولی تو قرآن خودمون که ما شیعه هستیم همچین چیزی نوشته نشده، چرا؟
بس سوال خیلی واضح نبود.
سوالتون خیلی واضح نبوده برای کارشناس محترم، یک توضیح بیشتری بدید.
من منظورم این که توی دین خودمون طلاق نوشته نشده. وقتی که یه زن و مردی که با هم رابطه زناشویی ندارن و یک و همدیگر هم دوست ندارن، باید حتما طلاق صادر بشه که بتونن برن با کسی دیگه.
دیگه طلاق بشه. بله بله. بله حاج آقا توضیح میدن. خانم حسینی با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا دارم.
ممنون.
خواهش میکنم. خب باز هم از تهران تلفن داریم. آقای ملکی سلام، عرض ادب و احترام، در خدمتتون هستیم. آقای ملکی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم. خب آقای ملکی لطف کنید از گوشی صحبت بکنید، گیرندتون رو ببندید صداش رو که برگشت صدا نداشته باشیم. آیا صدای ما به تهران میرسه یا خیر؟ آقای ملکی؟ خب ظاهرا که صدای ما رو نمیشنم.
بسیار
بریم سراغ تلفن هایی که شنیده بودیم. عرض کنم که
من
صحبت میکنم. آقای ملکی سلام و عرض ادب. خب ظاهرا که صدای ما رو نمیشنم. خب عرض کنم که آقای یوسف از کاشان که
یه سوال دیگه هم داشتون آقای کسیر جان زنگ زده بود.
بله بله گفتن مسجد کوچیکه، زن و مرد کنار هم نماز بخونن، این ایراد داره خیلی.
حالا مسجد کوچیک یا بزرگ که صف زن و مرد معمولا دو جور بسته میشه، گاهی صف مردان جلوی خانوما عقبن، بعضی مساجد هم نه زن و مرد تو یک صفن کنار هم، ولی حائل داره، حائلش هم پرده است. وقتی پرده باشه هیچ اشکال نداره، پردم که خیلی جا نمیگیره، بگن مسجدمون کوچیکه، پرده چیزی نمیگیره. پرده رو میزنن آقایون این طرف، مثلا خانم‌ها این طرف، ولو اینکه در یک صف هستن اما همین پرده که بینشون باشه هیچ اشکالی برای نمازشون نداره.
بله آقای یوسف از کاشان گفتن توی باقی کار میکنن، همسایه گفتن این باغ وقفه، بعد این حقوقی که میگیرن گفتن
خب وقف که حتما یه متولی باید داشته باشه، که بدون متولی نمیشه، وقف مالک نداره، ولی واقف داره. اگر واقف خودش اون کسی که وقف کرده زنده است که خب هست، اگرم نه وقف قدیمیه واقفش مرده، ولی نمیشه بدون متولی باشه. کی امورات اون مال وقفی رو انجام میده و اداره میکنه؟ پس بنابراین باید به اجازه واقفش باشه. خب باغ وقفی هم معلومه، این که مثلا اجاره دادن، حتما باغ وقفی رو اجاره دادن، مثلا میوه هاش باید کجا مصرف بشه؟ بسیاری از اینها باید صرف عزاداری سید الشهدا بشه. خیلی خوب، این اجاره درسته، مال وقفی رو نمیخورن، متولی داره، متولی شرعی داره، شما هم رفتید اونجا کار میکنید به مصلحت مال وقفی، مزدتون از همون از مشاهد محصولات باغ میدن، اشکالی هم نداره اگر اینجوریه، و الا نه این مال وقفی الان داریم دیگه، اینقدر اموال موقوفه متاسفانه دست افراد فرصت طلب افتاده، نمیدونم یه وقت میبینیم باغ وقفی هم اینطوری کسی برداشته داره میخوره خودش، این کارگر هم آورده اونجا کار میکنه، نمیتونه کار بکنه، بستگی داره.
بله عرض کنم که آقای جعفری از تهران توی حج واجب، حالا من خلاصش رو عرض بکنم، حالا به هر دلیل تو ایام محرم بودن و احرام بحث و جدلی داشتن، از در روحانی کار پرسن گفتن قربانی نمیخواد، ولی الان میگن دغدغه داریم که آیا چه کار باید.
ولی این مقدار صدا رو بالا بردن به نظر میرسه که همین طور باشه، این مصداق اون جدل که در احکام حج گفته شده نیست، ولی در عین حال چون میدونید الان ایام حج هم نیست و ما دیگه فاصله میفته، تقریبا یک سال فاصله میفته دیگه، ایام حج میاد تا میره دوباره ایام حج، لذا این رو من باید دوباره نگاه کنم، انشالله تو برنامه بعدی ایشون منتظر باشن یا به ما یادآوری کنن دوباره، یه پیامکی بدن، زنگی بزنن. چشم
دقیق
من جواب قاطع رو عرض خواهم کرد
انشالله. بعد تو بحث غسل ترتیبی هم سوالی که پرسیده بودن،
سوالشون این بودش که دست سمت راست رو شسته دستش مونده، چون شیلنگ دستش بوده مثلا، فرد دوش دستش بوده مثلا، بعد رفته سراغ دست چپ، سمت چپ رو میخواد بشوره، حالا میگه که خب حالا چکار بکنم دستمو بشورم؟ هیچ اشکال نداره، چون در غسل هیچ کدوم مثل وضو نیست، هیچ کدوم اینها شرط نیست و لازم نیست، فقط در غسل اون چیزی که لازمه اینه که سر و گردن رو اول بشوید که شسته، بعدم سمت راستو. بله قبل از اینکه بپردازد به غسل سمت چپ، دوشو بده به دست چپش، این دستش که باقی مونده است این رو شستشو بده، تمام میشه سمت راست، بعد دوباره چیکار بکنه؟ سمت چپشو بشوره، هیچ اشکالی نداره.
بله حالا قبل از که سوال سومشون رو بپرسم، یه خواهر بزرگواری از بابلم پیام دادن، گفتن اگر میشه انیمیشن بسازید و این آداب و احکام رو در واقع برای شناسوندنش بیشتر و بهتر.
تصویری؟
بله.
تصویری داریم. من بارها عرض کردم 5 تا سی دی تصویری نورالاحکام تصویری الحمدلله کار شده داریم، بارها عرض کردیم، هم میتونن تهیه بکنن بینندگان عزیز ما 5 سی دی نورالاحکام که یه کار اضافه هم روش شده و اون است که متنش هم تهیه شده، یعنی علاوه بر این چیزی که در اون سی دی ها اومده که صوتی و تصویریه، متنم داره به صورت کتاب در اومده همراه با 5 تا سی دی، اینو میتونن تهیه کنن. البته حالا این دیگه بستگی به توان شبکه داره که ما این رو پیشنهاد هم دادیم که میتونن از اون سی دی به تناسب گاهی بعضی از اون احکام تصویری رو روی صفحه برای بینندگان ما نشون بدن.
بله. سوال سوم که آقای جعفری پرسیده بودن، گفتن برادرزادهشون فنلاند هستن، حالا هر جای دیگه دور از محضر شما بیننده، حالا سگی که اون سگهایی که باشون بازی میکنن برفی میپاشن و یه وقتای اون حالا رطوبتی که منتقل میشه یا بحث نجاستش،
اگر یقین داشته باشن که اون رطوبتی که در فرض بفرمایید که دست و پای سگه و این برف رو بازی میکنه پرتاب میکنه، اون رطوبت سرایت میکنه به لباس، نجس میشه. اینا معلوم نیست واقعا که همون لحظه مثلا سگ برف رو از روی زمین بر میداره بازی میکنه دیگه، پرتاب میکنه، این معلوم نیست که واقعا الان این رطوبت به دست سگ منتقل شد از برف و سپس این رطوبت به لباس اون شخص هم منتقل خواهد شد. اینه، اگر یقین نداشته باشه پاک، اگر یقین به سرایت یعنی انتقال رطوبت داشته باشه نجس، ولی در این حال فقط لباسش مشکل پیدا میکنه، همین لباس رو میتونه هر روز مثلا اگر کارش اینه از این لباس برای این کار استفاده بکنه، برای نماز همین لباس رو در بیاره یا لباس دیگه بپوشه، مشکلی هم برای نمازش دیگه نداره.
قبل از که تلفن و سوال سرکار خانم حسین از کرج رو پاسخ بدید، حضرت عالی یه تلفنی از کرج داریم. خانم قنبری سلام و عرض ادب، اینجا زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام دارم خدمت شما مجری محترم آقای وحیدپور، چه ما همیشه مزاحمشون هستیم.
وعلیکم السلام.
نمیدونم چه جوری، ان شاءالله خدا اجرشون بده واقعا بخاطر خدماتی که دارن نسبت به ملت شیعه. میخوام یه سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
انگشتری که شبهه‌دار بوده همسر خریده برای خانومش، ولی مال شبهه‌دار بوده، بعد این سر نماز رو باطل میکنه این خانم خونده، و اینکه نمازهایی که قبلا خونده چی؟ اگر باطل بوده نمازها باید اعاده بشه یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب بدید.
بله زنده باشید، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم. اگه لطفاً همین سوال رو پاسخ بفهمید تا بعد اون تلفن قبیر هم از محضر از طالب.
ببینید مال شبهناک معناش این است که یقین به حرام بودنش نداریم، والا اسمش میذاشتن مال حرام.
بله.
مال شبهناک یعنی فرض بفرمایید که این خانومه، فرض کنی خانومه میگه این انگشتری که شوهر برای من خریده یه مقداری دلچرکینم، از چه مالی خریده؟ نکنه مال حرام باشه. میگه نکنه مال حرام باشه، ولی نمیدونه که، یعنی قطع و یقین نداره بگی که قطعا و یقینا این از مال حرام خریداری شده، نمیتونه اینو بگه که، خودش داره میگه مال شبهناک. بنام یه اشکال نداره تا انسان یقین نداشته باشه که از مال حرام این استفاده شده و خریداری شده، نه اشکالی نداره در نماز هم ازش استفاده بکنه، نمازش هم مشکلی نداره. ولی خب بله، انسان حد تل امکان بتونه داشتیم ما نمونش هم عرض کردیم همین چند دقیقه پیش بود که گفتیم مال شبهناک.
بله.
روایتش هم خوندیم که الوقوف عند الشبهات، یعنی وقتی به کار شبهناک یا مالش رو فرق هم نمی کنه، مال شبهناک رسیدی متوقف شو استفاده نکن، خوبه، خیر من الاقتحام فی الحلکات، خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان عادت میکنه، یه ترمز میشه براش، چون وقتی آدم تو مال شبهناک ترمز کرد دیگه یقینا تو مال حرام حتما اجتناب خواهد کرد.
خیلی ممنونم خانم حسینی از کرج. حالا با توضیحات که دادن، گفتن زن و شوهری که زن و مرد که با هم زندگی میکنن علاقه به هم ندارن، حالا به تعبیر امروزی ها طلاق عاطفی رو دارن.
بله بله همینطور.
بعد حالا صیغه طلاق باید جاری بشه.
قطعاً باید صیغه طلاق خونده بشه. چرا؟ به دلیل هم آیات، من نمیدونم چه مقداری این خواهر ما با قرآن آشنایی دارند، اما کافیست که سرچ کنن بزنن کلمه طلاق رو در قرآن و مشتقاتش، طلقت و مهنه نمیدونم فلان، خیلی جا این دیگه از این بله. کلمات خب فراوانی که اصلا راجب پدیده طلاق آیات قرآن زیاد بحث کرده، اتفاقا از اون احکامی است. و میدونید که ما آیات احکاممون بیشتر از 500 تا نیست، 500 تا 550 تا، بقیه احکام تو روایاته. ولی اتفاقا این مسئله طلاق چیزی که تو خود آیات قرآن
بله. دوستان
آوردن دیگه، و این عزم و طلاق ان الله سمیع علیم. ببینید چقدر این کلمه به کار رفته است که والمطلقات، این مربوط به عده است
بله.
ببینید ولی یعنی زنانی که طلاق میگیرن، یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، باز اینجا داره الطلاق مرتان، یعنی دو بار زن رو میشه طلاق داد، بار سوم اگر طلاق داده شد اون وقت اون بحث خودش رو داره که برای همیشه چی ولا یحل لکم. باز ببینید
طلقها
فراوان داره بله. من الان عدد آیات رو نمیدونم ولی میدونم که آیات خیلی زیاده،
تکراره
بله، فراوانه. و این مسئله در کل فرقه های اسلامی متفق علیه اختلافی نیست، در کل میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه هرچی، مسلمان در اسلام حتما برای جدایی زن و مرد که عقد دائمی باشن و نه عقد موقت، برای عقد دائمی حتما طلاق لازمه، ولی در عقد موقت برای جدا شدن طلاق نیست، برای جدا شدن این است که مدتشون تمام میشه میرن سراغ کارشون، یا اگر مدت تمام نشده مرد بقیه این مدت را به همسرش میبخشه و اون وقت جدا میشه.
و اصلا ما سوره‌ای داریم به نام سوره طلاق،
سوره طلاق بله.
خیلی هم اینم
بله بله، اینم سوره مبارکه طلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی الا طلقتم النساء، اینه دیگه، فطلقوهن لعدتهن تا آخره.
خیلی ممنون از دوستانم، تشکر میکنم که شاهد مثال آوردن برامون. باز همین سراغ پیما پیمکان 913-3383 گفتن قبری خریدم، باید خمسش رو بدم؟
و سال خمسی رسیده و هنوز فوت نشده.
انشاءالله که خدا عمر طولانی بهشون بده و حالا استفاده نکنه.
بله خمس داره دیگه، ببینیم، چون که مصرف نشده که. قانون خمس اینه که هر چیزی رو ما مالک شدیم و سر سال خمسی مونده برامون مصرف نشده، حالا یا پوله یا کالاییست، فرق نمیکنه دیگه، این قبره، قبرم خونه ابدیه مثل خونه دنیا، کسی یه خونه ای دارد که اصلا استفاده نمیکنه، هیچ، کلید کرد درش هم قفل کرده رفته، خمس داره، قبرم هم طوره، خمس داره.
ما همچنان با زمزم احکام با شما هستیم بابت سرفای گاهی بکای من، ببخشید عذرخواهی میکنم از محضر شما. حضرت استاد وعیدپور همچنان به سوالات شرعی شما خوبان پاسخ میدن. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی رو هم حتما رو خاطر شریفتون داشته باشید و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. آقای سید حسین از کرمان گفتن دوستی دارم که پدرش فوت کرده و اون پدر بزرگواری که فوت کرده در طول عمرش نه یه دونه نماز خونده نه یه دونه روزه گرفته. حالا پسر گفته تکلیف من چیه؟
پسر بزرگتر؟
حالا دیگه احتمالاً پسر بزرگتر بوده.
دو تا حالت داره. حالا یه وقت است، حالا اینم که میگم ممکنه آقای حبیب بگه این فرضم اتفاق نمیفته، احتمالش میدم شما، چرا؟ به خاطر اینکه فرض اول این است که درست نماز روزه نخونده نگرفته، ولی وصیت کرده. ممکنه شما بگید بابا کسی که 70 سال نماز نخونده روزه ها هم نگرفته، واقعا این دغدغه رو داره که حالا بیاد وصیت بکنه که مثلا از ثلث مال من پول بدید نماز بخونن برای من روزه بگیرن، معمولا این کارم نمیکنه. حالا ما فرض رو بر این میگذاریم دیگه، این میگیم اگر وصیت کرده باشه تکلیفی بر عهده پسر بزرگتر نیست. چرا؟ وصیت کرده از پولش بردارن بدن نماز براش بخونن روزه براش بگیرن، این روشنه. ولی اگر وصیت نکرده باید ببینیم که ایشون مقلده چه کسی هستن، چون بعضی از آقایون مراجع میگن حتی اگر پدر یا مادر عمدن نماز نخونده و روزه نگرفته این بر عهده پسر بزرگتر است، به مقداری که میتونه ها، نه اینکه الان ایشون داد فریاد آی 70 سال بابای ما نماز نخونده من چجوری نماز بخونم، نه لازمی زندگی شما دوچار حرج و مشقت بشه که شما کار داری شغل داری زن و بچه داری زندگی داری، یا روزه من چقدر روزه بگیرم، نه اون آقایی هم که میگه، مرجعی هم که میگه، میگه در حد امکان اگر توانست. بعضی از آقایون مراجع که میفرمایند که اگر عمدی باشه نه تکلیفی بر عهده پسر بزرگتر نیست.
خیلی ممنونم. 0919-1597 گفتن در ایام قمر در عقرب ناخواسته بارداری اتفاق افتاده، حالا حکم چیه؟ تکلیف اون
اولا که ایشون یقین نداره که در مگه کسی میتونه یقین بکنه واقعا میتونه صد
دقیقاً
دقیقاً دقیقاً اون وقتی که نطفه بسته شد منعقد شد وقتی بود که قمر در عقرب بود. اولا که اینو نمیتونه، واقعا نمیتونه اصلا یقین داشته باشه، علم داشته باشه. حالا اونی هم که گفتند، ببینید اینو من یه مقداری بازش بکنم، اونی هم که در روایات گفته شده مربوط به عرض می شود که باردار شدنه نیست، مربوط به آمیزشه. این معنا که آمیزش، چه غرض از اون آمیزش فرزند آوری باشه. چون یه وقت از آمیزشی میکنه جلوگیری هم میکنه، اون هیچ، چون بچه نمیخواد بیاد هیچ. ولی اگر آمیزشیست که جلوگیری نداره، اون رو گفتن بهتر است که در
زمان قمر در عقرب نباشه.
زمان قمر در عقرب نباشه. حالا چرا حکمتی چیه؟ ممکنه بعضی بگن آ این حرفا چیه مسخره. نه نه نه. یه بحث جداییه. اون حالا فعلا طلبتون
جای خودش.
ولی اونی که گفتن اینه که آمیزش زن و شوهر در زمانی که قمر یعنی ماه در برج عقرب است، این صورت نپذیرد. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است از این آمیزش نطفه‌ای منعقد شود و بچه‌ای بعداً به وجود بیاد که دارای چیه یه سری مشکلات باشه. خب این مال اونه. ولی اینها که البته میتونن بدونن که آمیزششون در زمان قمر در عقرب بوده یا نبوده. اونه. و الا ایشون میگه نه من بارداریم یعنی وقتی نطفه منعقد شد زمان بود که قمر در عقرب. معلوم نیست، علم نداره اینو. یک. و دوم این که حالا به فرضم بوده. خب بوده، حالا حرام که نیستش که. شر مقدس نفهمیده حرامی که. خب ناخواسته بوده. ناخواسته بودن که مجوز سخت جنین نمیشه. اگر روز دوشنبه ایشون مشتری برنامه ای ما بودن مفصل راجع به این سخت جنین بحث کردیم ما، چون خانمی زنگ زده بود که من ناخواسته باردار شدم، متاسفانه شوهرش اجبارش کرد و دکتر رو آورد تو خونه و بچه رو سخت کرد، الانم ناراحت. گفتیم که مجوز سخت جنین نمیشون به هیچ وجه و حرامه.
خیلی ممنونم. آقای عبدالله از لندن گفتن حاج آقا فرمودید که وضو گرفتن بعد از غسل جنابت بدعته.
بله.
آیا با نیت مستحبی باشه باز هم بدعته؟
معنا نداره دیگه، با نیت مستحبی نداره. نیت مستحبی بعد از عرض می شود که غسل‌هاییست که غیر جنابت باشه. مثلا مثال می زنیم، کسی غسل جمعه کرده به فتوای حضرت آیت الله مکارم، به فتوای حضرت آیت الله سیستانی و بعضی از آقایون دیگه میگن با همین غسل جمعه شما میتونید نماز بخونید. حالا میخواد وضو بگیری، اب نداره، وضو بگیر. خوبه. وضوی بعد البته اینا بگم ما به فتوای این آقایون و الا حضرت امام یا مقام رهبری یا بعضی آقایون مراجع دیگه میگن نه، مثل غسل جمعه و مثلا خانم اگر غسل حیض کرده، غسل نفاس کرده حتما باید وضو بگیره. نه، میگیم به فتوای بعضی از آقایون که میگن اون غسلدار میشه باش نماز بخونید، ولی میگن اب نداره، وضو بگیر. ولی غسل جنابت نباید بعدش وضو بگیره، حتی به نیت مستحب.
گفتن من خانم زارعی هستم، اگر زنی از ترس شوهرش دروغ بگه
بله
و یا قسم دروغ بخوره، گناهش به گردن شوهر یا زن؟
خب اگر واقعا مضطره،
سوال سختی بود.
اگر مضطره
بله.
خب من ناچاره. یعنی چی؟ البته اینم من بگم، پرانتز گاهی ما باز میکنه، ایشون میخواد به این دروغ بگه دروغ مصلحتی. دروغ مصلحتی واقعا باید از نظر شرع مقدس دروغ مصلحتی باشه. یعنی دین به ما اجازه بده که اینجا مصلحت این است که دروغ بگویی،
توجیه داشته باشه، توجیه واقعا اسفهرج باشه.
بله. نه اینکه ما خودمون مصلحت اندیشی بی جهت بکنیم. اینو داشته باشید، پرانتز بسته. حالا واقعا اگر دروغ ایشون دروغ مصلحتی بود، یعنی چاره نبود، زندگی به هم می‌خورد. گاهی اینجوری است، مردم همینطورا، گاهی مرد باید یه دروغ به زن بگه. فرق نمی‌کنه. چرا؟ ممکنه واقعا یه اختلاف و نزاعی بشه، زندگی به هم بریزه، دعواشون بشه. گاهی واقعا اینجوری است، ابنات یا خانومه اگر دروغ نگه اختلاف میشه، به جاهای باریکی کشیده میشه. واقعا لازمه، یعنی اضطرار ناچاره که اینجا دروغ بگه. بله، این دروغ اصلا گناه نیست. تا بگی گناهش گردن کیه؟ اصلا گناه نیست، اضطرار بوده. اضطرار دروغ حرام را تبدیل میکند به چی؟ به حلال. اصلا گناهی نیست، نه به گردن ایشون نه به گردن شوهرش. هیچ گناه.
شاید اصلا بعضی وقتا جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت باشه، یعنی دروغ هم شاید نباشه، راستشون مثلا نگفتن یه جایی.
خب اون دیگه یه هنره،
اون دیگه
اون هنره. یه هنره که انسان کاری بکند که دروغ هم نگه، ولی خب راستی هم که فتنه انگیزه نگه، چون بعضی از حرفای راست موجب فتنه است، به هم میریزه. نگه، سکوت بکنه. یا اینکه حرف را به یک صورتی بگوید که اصطلاحش میگن توریه. توریه یعنی چی؟ یعنی من حرف رو یه جوری میگم که شنونده من، مخاطب من یه جوری برای خودش برداشت میکنه.
زرنگیه
اب نداره. باش،
خیلی ممنونم. آقا محمد از انگلیس گفتن خدمت شما عرض سلام و ادب داشتم.
ممنونم.
گفتن اگر شخصی اموال دزدی شده را از شخص دزد بخره، بله، با علم به این که این مال دزدیه، حکم مال خریدار شده برای شخص خریدار چیه؟ گفتن آیا شخص خریدار در دزدی شخص دزد شریک؟ فکر میکنم به این شخصی اموال دزدی میخره شرخر میگن، حالا به تعبیرش
مال خر بشه.
مال خر، حالا ایشون
نشون اصطلاحا همش میگن مال خر. الانم هست مغازه هایی هستن که اینا اصلا کل اجناسشون مال دزدیه، میخرن مال دزدیار، میخرن مال خرج. میدونید که ارزون تر هم اینا میخرن،
بله،
ارزون تر میخرن دیگه، فاکتور ماکتور هم که نداره که. خب این خرید مال قصدی مال دزدی حرام. چرا؟ چرا حرام؟ به خاطر اینکه مال مردمه. این آقای خریدارم میدونه مال مردمه، در این حال داره میگیره و تصرف میکنه، این که معلومه،
بله،
این کار حرامه. دو، این که علاوه بر حرام بودن این کار ضامن است. یعنی چی ضامن است؟ یعنی که مال مردم رو الان گرفته باید به صاحبش برگرداند. شاید شما بفرمایید میره به همون آقا دزده برمیگرده، نه خیر، دزد که مالکش نیستش که، کار سخت شد. حالا که گرفتی و میدونستی که دزدیه، باید به صاحبش برگردانی، چون مال مردم رو اگر تحت اختیار خود قرار دادی شما ضامن هستی، باید سالم به مالکش برگردانی. ممکنه شما بگی خب من مالکش رو نمیشناسم. خب مالکش کیه؟ من چه خبر دارم؟ چی میشه اسمش؟ مجهول المالک. یعنی این مال مالی است که مالک داره ولی برای شما مجهوله. حکم مجهول المالک چیه؟ این است که اگر تفحص کنی، جستجو کنی، مالک رو پیدا نکنی، آدرس نداری، تلفن، هیچ و مایوسی، یقین داری مالک پیدا نمیشه، باید با اذن مجتهد جامع شرایط اون را به فقیر صدقه بده.
خیلی ممنونم. 0919 0719، حالا ما به رسم امانتدار این پیامک رو میخونیم. میگفتن آیا با سر لخت و پیراهن نیمه آستین دعا کردن گناه داره یا خیر؟
هیچ گناهی نداره. کجا؟ کجا؟ تو خونه؟ تو خونه باشه، چه اشکالی داره؟ سر لخت دست باز نداره، اشکال
اصلا
نداره.
تو حمام شما لختی اونجا دعا کن،
بله، بله، قرآن میخواد بخونه اصلا. فرض کنم اصلا بالاتر از این، به قول شما تو حمام اصلا بارها عرض کردیم یکی از نکات زیبای مکتب ما اینه که همه جا شما میتونی خدا رو یاد بکنی، حتی توی سرویس بهداشتی.
بله.
حرف زدن مکروهه، اینم جالبه، حرف زدن مکروه ولی ذکر مکروه نیست. شما در اونجا میخوای خدا رو یاد بکنی، ذکر بگی، چه اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. عرض کنم که 0903 45 93 گفتن آیا خونه ای که با وام گرفته شده و بدهکاری داره خمس باید داده بشه بابتش؟
خونه که توش میشینن که خمس نداره، چون مورد مصرف قرار میگیره. ممکنه اینجوری ما فرض کنیم که کسی خانه ای دارد و توش نشسته، یه خونه ای دیگه هم میره با وام میخره، مورد احتیاجش هم نیست، اون خونه اضافیه خمس داره یا نه؟ اینجوری بفرمایید. پاسخش این است که اگر امروز سر سال خمسیش باشه، حساب بکنه ببینه از این وام چقدرش رو قسط داده، چقدرش بدهی نداره. مثلا اینجوری من مثال میزنم، یک خونه ای الان داره که اصلا اضافه است، استفاده نمی کنه، میخواد خمس بده. این خونه 100 میلیونه. از این 100 میلیون میبینه که 50 میلیونش رو قرض نکرده بوده. خب این 50 میلیون که خمس داره، 50 میلیونش رو قرض کرده، وام گرفته برای خرید خونه. از این 50 میلیون امروز که سر سال خمسیشه، ممکنه 10 میلیونش رو خمس داده باشه، میشه چقدر؟ 40 میلیون قسط داره. از 100 میلیون 60 میلیون بدهکار نیست. هر چقدر شو که بدهکار نیست، خمسش باید بده.
اون آقای یوسف که تو کاشان گفتن توی باغی کار میکنن و همسایه گفتن وقفیه، یه پیام دادن مجدد، توضیحات دادن کامل، گفتن متاسفانه واقف در قید حیات نیست.
بله.
ورثه‌شون هم باغ رو فروختن، الان هم دست یه آقایی هست که کاملا ازش استفاده شخصی میکنه، میگه وقف نیست. الان تکلیف من چیه؟
خب اون یه حرف دیگه است، یعنی ایشون میخواد بگه که مردم میگوین وقف است، اونی که اینجا رو خریده میگوید وقف نیست. بستگی داره برای اینکه ایشون ثابت بشه براش اونجا وقفه. اگر ثابت شد که وقفه، معلوم شه که اون آقا هم معامله که انجام داده باطل بوده، بیخود کرده خریده اونجا رو وقفیه. چجوری خریده؟ مال وقتی که قابل خرید فروش نیستش که. این باید ثابت بشه. اگر حالا ایشون شاید بگه خب راه ثابت شدنش چیه، من که وقفنامه ندارم که، از کجا بدانم؟ اگر بین مردم شهرت داره وقف، یعنی هر کسی که به فرسی اهالی اون محل، همه اون محل، همسایه ها همه میگن بابا ما میدونیم، ما از قدیم میدونیم اینجا وقفیه، این باغ وقف سید الشهدا است مثلا، همه میگن، اگر شهرت داره به اینکه این باغ وقفیه و الان یک کسی اومده دست انداخته روش داره میخوره و میبره، ایشون حق ندارد که در اون باغ کار بکنه و مزدی رو که اون وقت میگیره دیگه نمیتونه دیگه بگیره.
ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم، حالا اگه این سوالم بتونید پاسخ بدید. 913-58-47 گفتن وقت نماز غسل جنابت نداره، اگر غسل جنابت بکنه و نماز بخونه درسته؟
یعنی منظورش این که غسل جنابت نداره، یعنی باید غسل جنابت بکنه، منظورش بله. اینجوریه بله؟
بله.
یعنی مثلا صبح دیر پا شده از خواب،
شاید منظورش اونه که غسلی بهش واجب نشده ولی غسل جنابت نمیده، حالا من متوجه نشدم منظورش.
حالا هر دوشو بگیم، هر دوشو بگیم. صبح دیر پا شده از خواب، داره آفتاب میزنه، جناب هم هست، میخواد غسل جنابت بکنه. خب اینه، خب این اگر وقت نداره حتما باید تیمم بکنه سریع که نماز قضا نشه، نماز رو ادایی بخونه، اگه منظورش اینه.
ده.
اگر منظورش این است که نه اصلا جناب نیست، میخواد بره حمام یه غسل جنابتی بکنه، با همچین چیزی
مستحبیم
نداریم. نه خیر، نه غسل مثل وضو نیست. وضو رو چرا؟
نه
وضو رو ببینید، حالا عرض میکنم وضو رو چرا. شما وضو اول صبح وضوی مستحبی میگیری میری سر کارت،
بله،
ظهرم که شد نماز باش میخونی، وضوی مستحبی. ولی غسل اینجوری نیست که ما هیچ غسلی به گردن نداریم، حالا رفتیم زیر دوش بگیم حالا یه غسلی هم بکنیم، نداریم همچین چیزی. ولی غسل احتیاطی معناش این است، غسل چیچی احتیاطی، جنابت احتیاطی، باید اسمش باشه. اگر احتمال میده شاید یه وقت غسل جنابت های قبلیمون درست نبود، یه چیزی بود، بذار احتیاطی یه غسل جنابت بکنیم، این اب نداره، غسل جنابت احتیاطی. ولی لا غسل بینامونشان ما نداریم.
وقتی غسل جنابت احتیاطی باش میشه نماز؟
نه خیر،
نمیشه.
نه خیر، غسل جنابت احتیاطی بعد وضو بگیر.
وضو بعد. خیلی لطف کردید شما استاد وحیدپور عزیز، مثل همیشه جامع و کامل و خیلی قابل استفاده.
سلامت باشید. تشکر میکنم از جناب عالی و همه بینندگان عزیز و دوستان و عزیزان شبکه.
زنده باشید. توی پیاماتون خیلی لطف داشتید به همکاران عزیزم که واقعا زحمت میکشن، به بنده و استاد وحیدپور عزیز. ما مرهون الطاف شما هستیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت استاد وحیدپور و همکاران تلاش کردم با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.